أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال دلالت می کند بر وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ تبادر خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال. یعنی وقتی شما میگید العالم یا مثلا ضارب یا مثلا میگید کاتب، اون چی که اول به ذهن افراد میزنید است یعنی کسی که در حالی که شما این لفظ رو دارید بهش حکم رو نسبت میدید در اون حال متلبس به اون مبدأ چی؟ هستش. این اول به ذهن میزن، اما کسی که قبلا متلبس بوده و در این حال دیگه متلبس نیست، ازش منقضی شده، این اول به ذهن چی؟ نمیاد. تبادر از حق لفظ علامت حقیقت بود. اینجا میفرماید که تبادر خصوص متلبس بالمبدا فی الحال یکی از ادله اثبات حرف ماست. دوم و صحت و سلب، یکی هم صحتشه سلب هست مطلقاً، صحت و سلب یعنی سلب مشتق، مطلقاً یعنی در همه مشتقات، چه این که مبدأ مشتق از صناعات و حرف و قوه و ملکه و شأنیت و اینها باشه یا از فعلیت فرق نمی کنه، چه این که مبدأ مشتق معناش لازم باشه چه متعدی، چه این که عرض شود اون چه که مبدأ از او منقضی شده به ضدش متلبس شده یا متلبس شی نشده، چه این که او مشتق موضوع و محکومون علیه چه محمول و محکومون به، تمام اون تفصیلاتی که گفتیم اطلاق در مقابل اون قولهای تفصیلی است که بعدن گفته میشه. میگه فرق نمی کنه مشتق هر چه باشد می شود سلب کرد مشتق رو از چی؟ اما منقض و انحل مبدأ، از اونی که مبدأ ازش منقضی شده، سابقا متصف بوده الان دیگه متصف به کتابت نیست، میشه بگیم آزا مثلا زیدون لیس به کاتب، میشه اینو بگیم و این صحیحه. این سلب و صحت سلب علامت چی بود؟ عدم وضع بود، که یعنی این برای معنایی که شامل منقضی عنه المبدأ بشود نشده است، این فقط برای خصوص متلبس بالفعل وضع شده. کل متلبس به این فعل استقبال، همونطور که در مورد کسی که فلحال متلبس به مبدأ نیست و در آینده میخواد متلبس بشه، مثل اونجا هم که میشد صحت سلب در اونجا علامت مجاز بود، در مورد منقض و عنه المبدأ هم صحت سلب علامت چیه؟ مجازه. و ذالک میفرماید که این که ما میگیم که صحت سلب مشتق وجود دارد از اون چی که ازش مبدأ منقضی شده به چه جهته؟ میگه این واضحه لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما یرادفها من سائر اللغات، امثال قائم و ضارب و عالم و هر کلمه دیگری از لغات که در ردیف این کلمات هستش، یعنی هر کلمه‌ای که مشتق اصولیه که میگه یرادفها، یعنی مثل این هاست، در ردیف این هاست، در رتبه این هاست، مشتق اصولی به حساب میاد، لا یستقع علی من لم یکن متلبسا بالمبادی، صدق نمی کند بر کسی که متلبس نیست به مبادی این الفاظ، به قیام، به ضرب، به علم و امثال اونها، اگرچه و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتصاب، اگرچه قبل از این حال جری و انتصاب و قبل از زمان حمل متلبس بوده باشه و منقضا عنه المبدأ باشه، اما اگه در اون حال متلبس نباشد ظاهر این استش که اینها صدق چی نمی کنن و یصح و سلبها، اندازه صحیح هست سلب این مذکورات مثل قائم و ضارب و عالم و ما یرادفها من سائر اللغات عنه، یعنی از اون فردی که بالفعل متلبس مبدأ نیست گرچه سابقا متلبس بوده است. بعد یه شاهد ایشون برای حرفش میاره، میفرماید کیفه و ما یزادها به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان یستق علیه. میگه چجور سلب قائم و ضارب و امثال اونها از کسی که مبدا از او منقضی شده، یعنی سابقا متلبس بوده اما الان متلبس نیست، صحیح نباشد، در حالی که این عرض شد خدمت شما که مثل اونچه که متضاد با این هاست، مثلا در مورد عالم جاهل، اونچه متضاد با در مورد قائم مثلا چی؟ قائد. اون الفاظی که متضاد با اینها هستند به حسب معنای مرتکز عرفیشون در اذهان عرف بر این فرد منقضی عن حال مبدا صدق میکنه. وقتی مزادشون صدق میکنه تعلیش خودشون صدق چی؟ نمیکنن، ولی اجتماع ضدین لازم میاد، یعنی لازم میاد که این فرد هم قائم بوده باشد حقیقتا، هم قائد بوده باشد حقیقتا، در حالی که عرف قائم و قائد رو متضاد میبینه، متضادان رو میگه لا یجتمعان، در حال واحد در موضوع واحد متضادان جمع نمیشه، این موضوع واحد یا قائمه یا قائده، بالاخره قائد که قطعا هست پس معلوم میشه قائم نیست، ها قبلا بوده باشه اما الان به این قائم گفته نمیشود، این خودش شاهده بر حرف ماست بر صحت سلب. اینجا ایشون این مطلب رو به عنوان یک شاهد برای دلیل دوم یعنی صحت سلب از منقضی عن حال مبدا آورد، بحث مزاده رو بعدن اینو به عنوان یک دلیل مستقل تو همین عبارت و قد یقرر و هازا یکم جلوتر یک خط جلوتر اون رو به عنوان یک دلیل مستقل بحث مزاده رو مطرح میکنه. فعلا همینو بخونیم. میفرماید کیفه، چگونه سلب قائم و نمیدونم ضارب و عالم و امثال ذلک و سایر مشتقات اصولی از کسی که سابقا متلبس بوده و الان دیگه متلبس نیست و مبدا از او منقضی شده صحیح نباشد، در حالی که آنچه مزاد با این الفاظ هست به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان، به حسب اون معنای ارتکازی که در اذهان عرف دارد، یستق علیه، بر این فرد منقضی عن حال مبدا صدق چی؟ میکند. وقتی دیگه قائم نیست صدق میکنه قائده، وقتی که دیگه عرض شود عالم نیست صدق میکنه جاهله و هاکذا و همینطور تا آخر. ضرورت صدق القائد علی فی حال تلبسه بل قعود بعد انقضاء تلبسه بل قیام. مثال میزنه میگه چون بدیهیه که قائد بر عرض شود کسی که سابقا قائم بوده و الان دیگه قیام از او منقضی شده صدق میکند، در حالی که او متلبس هست بالقعود بعد از این که تلبسش به قیام منقضی شده، سابقا متلبس به قیام بود حالا دیگه متلبس به قعود شده، الان به این میگن قائد، این دیگه واضحه. مع وضوح تضاد بین القائد و القائم، با اینکه تضاد بین این دوتا مفهوم واضحه و یک امر مخفی و پوشیده‌ای چی نیست، به حسب مرتکز لهما من المعنا، به حسب اون معنای ارتکازی که اینها در اذهان عرف دارند، کما لا یخفا، همطور که واضح و پوشیده نیست. بنابراین حاصل حرف ایشون اینه، میگه ما میگیم صحت سلب وجود داره، اینکه واضح صحت سلب وجود داره، اما برای اینکه یک شاهد هم بیارن میگن شاهدش اینه، اگر صحت سلب هر شبت وجود نداشت لازم میامد اینجا اجتماع زده این پیش بیاد. چرا؟ چون شما میگفتید کسی که قبلا قائم بوده و الان قیام ازش منقضی شده است، الان دیگه قائم نیست قائده، این عرشت خدمت شما که لفظ قائم برای صدق میکند، از اون ور میبینیم که بل وجدان و بل وضوح و به ضروره لفظ قائم قائد هم برای صدق میکنه، چون الان بلفل نشسته، خب این اجتماع زده این میشه دیگه، این که شما دارید میگید صحت سلب ندارد نمیشه ازش قیام رو سلب کرد، نمیتونیم بگیم این قائم نیست، بعد بگیم قائم معناش اینه دیگه، یعنی بگید قائم حمل کنید، خب اگه قائمه قائدم که عرف میگه هست، پس این یعنی هم قائمه هم قائده، میشه هم چیزی اجتماع زدین عقلا ممکن نیستش. این نظام فرمات صحت سلب رو این تضاد تأیید میکنه. بعدشون وارد میشه خود همین تضاد رو به عنوان یک دلیل مستقل میاره برای اثبات وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا فل حال، که حالا دیروز اینا رو همه رو توضیحاشو دادیم، امروز داریم فقط روخانی میکنیم. بفرمد وقد یقرر هازا وجهن علا حده، یعنی ای چه بسا این تضاد به عنوان یک توجیه و یک استدلال مستقل ذکر بشه، نه به عنوان معید استدلال دوم که صحت سال خودش اصلا یه استدلال باشه. چجوری بگیم؟ چجور تقریر کنیم استدلال به این سومی رو؟ و یقال، یعنی اینجور گفته بشه، لا ریب فی مزادت الصفات المتقابلت المأخوذة من المبادئ المتضاده علا مرتكز لها من المعانی. میگه شکی نیست در این که صفات متقابلهی که از مبادی اخذ شدند و مشتق شدند که اون مبادی با هم دیگه تضاد دارن، مثل عالم و جاهل که از علم و جهل اخذ شدن، که خود علم و جهل با هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن. خود این صفات به لحاظ معنایی که در ارتکاز ذهن عرف دارند، به لحاظ اون معنا هیچ شکی نیستش که اینها با هم دیگه مزاده دارن و خود این صفات هم با هم متضاد دارن. همطور که مبادیشون یعنی علم و جهل با هم تضاد داشتن، عرف میگوید معنای ارتکازی که من از عالم میفهمم با اون معنایی که در ذهن من از جاهل وجود داره، اینا با هم تضاد دارن، اینا با هم لایجتمعانن، نمیشه نفر هم عالم باشد هم جاهل باشد، کما که نمیشه به یک حالتی در وجود انسان هم علم گفت هم جهل. بالاخره یا علم داریم شما نسبت به یک چیزی یا جهل دارید، هم عالم هم جاهل که از در موضوع واحد از جهات واحد که نیستید که، بالاخره یا علم دارید یا جهل، لذا شما یا عالم هستید یا جاهل. عرف اینجور میبینه، اینها رو با هم متضاد میبینه. حالا در حالی که اگر فلو کان المشتق و حقیقت الفعل اهم، اگر ما قائل بشیم به اینکه مشتق حقیقت است در اهم از متلبس بالفعل و من قضا عنه المبدأ شامل من قضا عنه المبدأ هم میشه، دیگه اینا با هم نباید متضاد بودن و تضاد داشتن، بلکه بعد رابطه شون چیم شد؟ عموم خصوص منوش میشد. یعنی شما بعد میگفتید عالم دو فرد دارد، یک کسی که بالفعل عالم هست، دو کسی که سابقا عالم بوده الان جاهل هست، اینم عالمه چون برای اهم بس شده دیگه لفظ عالم. از اون ور میگفتید جاهل هم معناش دو فرد دارد، یک کسی که بالفعل جاهل هست، دو کسی که الان عالمه سابقا جاهل بوده، قبلا جاهل بوده بعدن عالم شد، اینم بهش ما میگیم جاهل. بنابراین در مورد عالم، در مورد فرد، در مورد دو فرد، اینا با هم چی دارن؟ اتفاق دارن و تصادق دارن و این دوتا مفهوم با هم جمع میشن. یکی کجا؟ یکی در جایی که بالفعل جاهله اما سابقا عالم بوده، اینجا هم بهش عالم میگیم به لحاظ منقضا، هم بهش جاهل میگیم به لحاظ بالفعلش که الان جاهله، درسته؟ هم بالعکسش، کسی که بالفعل عالمه سابقا چی هستش؟ جاهل بوده. اینم باز به هر دو، هم بهش عالم بگید هم جاهل بهش بگید. وقتی اینا میشن عموم خصوص منوش، یعنی یه محل اجتماعی دارن و یک محل افتراقی که فقط یکیشون صدق میکنه. تو یک سری موارد هر دو صدق میکنن، دو تا مثالی که گفتیم. جایی که طرف بالفعل عالمه سابقا هم جاهل چی نبوده، از اول هم اینطوری عالم بوده، سابقه جهل نداره، اونجا باید بگیم فقط عالم صدق میکنه. اونجایی که طرف از اول جاهل بوده هنوزم در جهل خودش باقیه، باید بگیم فقط جاهل صدق میکنه. اون مواردی هم که گفتیم حالت سابقهش فرق میکنه، باید بگیم هر دو صدق میکنه. اینجور باید بگید دیگه، و معلوم میشه اون وقت اینا با هم تضاد ندارن. در حالی که شما وقتی نگاه میکنید به معنای ارتکازی عرفیشون، عرف میگه بابا اینا با هم تضاد دارن، والله اینا، والله بلا اینا با هم تضاد دارن، اونی که من از عالم و جاهل میفهمم تضاده، اما تو معنای عام تضادی پیش نه، این خلاف ارتکاز عرفه. قول به عام به وضع الفاظ برای عام از متلبس بالفعل و منقضای خلاف ارتکاز عرفی، عرف اینو نمیفهمه، عرف اون چی که میفهمه تضاده. متلبس بالمبدأ بالفعل با این تضاد سازگاری داره، چرا؟ چون میگه من فقط جایی میگم عالم که بالفعل طرف متلبس به علم باشد، سابقا متلبس بوده و حالا منقضی شده، این دیگه عالم نیست. از اون ورم میگه من به کسی میگم جاهل که بالفعل جهل داشته باشد، حالا سابقا جاهل بوده و الان عالم شده، این دیگه جاهل نیست حقیقتا، کسی که قائل به خصوص متلبس بالفعل. این با تضاد عرفی جور در میاد، عرف هم همینو میفهمه، یعنی میگه اینا با هم قابل جمع نیستن، اینا با هم تضاد دارن. معنای ارتکازی که من عرف ازشون میفهمم ابتدا به ذهنم میاد این است که اینا با هم تضاد دارن، اینا با هم جمع نمیشن. قول به تلبس بالفعل وضع برای خصوص متلبس بالفعل با این ارتکاز عرفی کاملا سازگاره و جور در میاد، اما قول به عام
ضد این ارتکاز عرفی است. عرف میگه اینا متضادن، قول به هم میگه اینا با هم انفسه منوش دارن، هیچ تضادی با هم چی ندارن، خلاف ارتکاز عرف میشه، لذا ضعیفه. خود همین به عنوان یک استدلال برای اثبات قول مصنف و رد قول اعمی ها میتونه مطرح بشود. میفرماید که فلو کان المشتق و حقیقتا فی الاعم، حالا که عرف اینها رو متضاد میبینه، اگه قرار باشه ما قائل بشیم به اینکه مشتق وضع شده برای معنی اعم، شامل منقضا عن المبدا هم میشود، وقت لما کان بینها مزادتون، بین این صفات متضاده مثل عالم و جاهل، مثل قائم و قائد و امثال ذلک تضادی وجود نداشت، بل مخالفه، نهایتا باید بگید اینا مفهومشون مساوی نیست، اون خصوص منوش دارن، یه تخالفی دارن، یه جاهایی با هم دیگه صدق چی نمی کنن، اما نه که مزادن، هیچ جا با هم صدق نمی کنن، قابل اجتماع چی نیستن. این خلاف ارتکاز عرفی اون وقت، اینی که ما قائل به وضع مشتقات برای اهم بشیم. چرا میفرماید که مخالفت وجود داره؟ فقط چون میگه اینا محل اجتماع دارن، لتصادقه ها فی من قضا عنه المبدا و طلب بسب المبدا الاخر، چون اینها در جایی که مبدا مشتق منقضی شده و اون فرد متلبس به مبدا اون مشتقی شده که مقابل اینه و ضد اینه، الان دیگه جاهل نیست عالم شده، الان دیگه عالم نیست تبدیل شده به چی؟ جاهل. تو اینجا هر دوتا باید صدق بکنه، بنابر مبدای عام هم باید عالم صدق بکند به لحاظ اینکه سابقا عالم بوده، هم جاهل به لحاظ اینکه الان جاهل است، یا بالعکسش در جایی که الان عالم سابقا جاهل بوده باید بگید هم جاهل باید صدق کنه به لحاظ من قضا و هم باید عالم صدق کنه به لحاظ بالفعلش، الان حالت حاضرش، و هر دوتا رو بگید صادقه. این تصادق با تضاد سازگاری نداره، چون گفتیم متضادین لا یمکن ان اجتماع، دو امر وجودی که با هم تضاد دارن دو امری هستن که اینا با هم قابل اجتماع چی نیستن دیگه، و این منافات داره با اونها. خب ولا یرد علی هذا تقریر، میگه اینجا بعضی اومدن بر این تقریری که ما کردیم، این بحث تضاد رو برای استدلال به قول به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل اشکال کردن، گفتن این استدلال شما استدلال صحیحی چی نیست. چجوری؟ ولا یرد علی هذا تقریر ما اورده بعض الاجله من المعاصرین، بر این تقریری که ما گفتیم اون اشکالی که بعضی از بزرگان از معاصرین مطرح کردند وارد نمیشه. اون بزرگان کیان؟ منظور محقق رشدیه در بدائع الافکار خودش، ایشون اونجا به این تقریر اشکال کرده، گفته این تقریر پذیرفتنی نیست و این استدلال سوم. چجوری اشکال کرده؟ من عدم تضاد علی القول به عدم الاشتراط، میگه بنابر قول به عدم اشتراط تلبس بالفعل در صدق مشتق، که همون قول اعمه، قول اعم اینو میگه دیگه، میگه در صدق مشتق شرط نیست که حتما الان بالفعل متلبس باشد، همین که سابقا هم متلبس بوده برای صدق مشتق کافیه. عدم الاشتراط یعنی قول به همون اعم، معناش اینه، عبارت اخراش میگه بنابر قول به اعم، کی گفته که ارشاد خدمت شما که تضاد بوجه من عدم تضاد علی القول به عدم اشتراط، بنابر قول به عدم اشتراط تضاد وجود چی ندارد. لما عرفت من ارتکازی بینها کما فی مبادئها، به خاطر آنچه که شما دانستی از ارتکاز تضاد بین عرشبت خدمت شما که مشتقات متقابله مثل ارتکاز تضاد در مبادیشون. حالا من از خارج یه بار دیگه چون اینا رو دیروز گفتم اما مجبورم دوباره اینجا بگم، حاصل اشکالشون اینه، میگه ببینید مبادی مشتقاتی مثل قائم و قائد، مثلا مثل عالم و جاهل با هم تضاد دارن، در این بحثی نیست، یعنی خود قیام و خود قعود با هم تضاد دارن، خود علم و خود جهل که مبدع اشتقاق عالم و جاهل هستن، خود اونا با هم تضاد دارن در نظر عرف و در اینجا هیچ بحثی ما با شما نداریم، درسته؟ این پذیرفتنیه و مشکلی نداره. اما بنابر قول به وضع مشتق برای عام، نفس این مشتقات با هم تضادی ندارن، همونطور که خود شما هم گفتید با هم صرفا عموخوص منوش دارن، وقتی تضاد نداشتن شما چجوری میتونید اثبات بکنید خود وضع برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل را؟ به عبارت دیگر خوب دقت کنید، این استدلالی که شما کردید دوریه. چرا دوریه؟
برای اینکه شما برای اثبات وضع برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل دارید به چی استناد میکنید؟ به تضاد عرفی دیگه، درسته؟ میگه چون اینا معناشون متضادن، عالم و جاهل معناشون متضادن، یه جا جمع نمیشود. اینو دارید میگید دیگه. خیلی خوب، در واقع اثبات وضع برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل متوقف است بر چی؟ بر اثبات تضاد. که بگید اینا بینشون معناشون تضاد میشه. وقت تضاد، اثبات تضاد متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است که اثبات کنید قبلش این برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده. چون اگه برای عام وضع شده باشه دیگه تضاد ندارن، اینا با هم دیگه چی دارن؟ منفوس منوش دارن، تضادی وجود ندارن. بنابراین توقف الشیء علی نفسه لازم میاد. این دور این استدلال شما به درد نمیخوره. حاصل پاسخ مرحوم مصنف هم که میگه این فرمایش ایشون وارد نیست، این بعض الاجلت من المعاصرین اشکالی که وارد کرده صحیح نیست و وارد نمیشه. چیه؟ میگه آقا دور نیست. بخش اول فرمایش شما رو قبول داریم، بله اثبات وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال متوقف است بر اثبات تضاد، اینو کاملا قبول داریم، درست میگید. اما اثبات تضاد متوقف نیست بر دوباره اثبات اینکه این برای خصوص متلبس فی الحال وضع شده، بلکه متوقف از چیه؟ گفتیم ارتکاز عرف. اونو ما استناد کردیم به ارتکاز عرف، ما گفتیم عرف وقتی نگاه میکنه از معنای اینا متضاد میفهمه به لحاظ اون معنای اجمالی که تو ذهنش داره. وقتی نگاه میکنه به عالم به جاهل میگه اینا با هم تضاد دارن، اینا با هم جمع نمیشه، عرف اینجور میفهمه. ما نگفتیم چون که این وضع شده برای متلبس بالمبدا بالفعل که شما بگید خب اینکه دور پیش اومد، شما تازه می‌خواستید مطلب رو اثبات کنید در حالی که این مستند شماست، این نمیتونه دلیل برای شما واقع بشه. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم چون عرف اینها رو متضاد می‌بیند پس نتیجه می‌گیریم این الفاظ مشتقات متقابله اینها برای عام وضع نشدند، برای خصوص متلبس بالفعل وضع شدند. هیچ دوری هم نیست، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اینم حاصل فرمایش مرحوم عرشبت مصنف در مقام پاسخ از محقق رشدی در بدائع افکار خودش. میگه ولا یرد علی هذا التقریر ما اورده بعض الاجلت من المعاصرین. عبارت مرحوم مصنف خیلی گویا نیست، اینو باید از خارج دقت بکنید که این دور رو بفهم. یعنی صراحتا نمیادشون بگه آقای محقق رشدی اشکالش دوره، اما اشکال دوره، دقت بکنید اون حالا متوجه میشید. میفرماید که وارد نمیشود برای این تقریری که ما گفتیم، تقریر سوم که بحث تضاد رو دلیل گرفتیم برای اثبات مبنای خودمون، ما اورده و بعض الاجلت من المعاصرین، اون اشکالی که وارد کرده بعضی از اجله از معاصرین که مراد مرحوم محقق رشدی رحمت الله علیه، من عدم تضاد که عبارت باشد اشکالیشون از عدم تضاد علی القول به عدم الاشتراط. میگه اگر شما قائل به وضع مشتقات برای عام بشوید، بگید شرط صدق مشتق این نیست که حتما بالفعل او متلبس باشد، حتی اگه سابقا هم متلبس بوده مشتق حقیقتا صدق میکند، یعنی قائل بشید به وضع مشتقات برای عام، بنابر قول عام تضادی بین عالم و جاهل وجود ندارد، چون تضاد مال جایی که اینا هیچ مصداق مشترکی نداشته باشن. بنابر قول عام اینا مصداق مشترک دارن، تصادق دارن. در کجا؟ یکی در جایی که سابقا عالم بوده حالا جاهل شده، یکی در جایی که بلکس بشه سابقا جاهل بوده حالا عالم بوده. در اینجا هم بهش عالم صدق میکنه هم بهش جاهل، یکیش به لحاظ من قضا، یکیش به لحاظ بالفعلش که الان بالفعل یکی از این حالت ها رو داره دیگه، هر دو تا واسط کنه. واسه اینا تضادی ندارن بنابر قول عام. این کل اشکالی که ایشون کرده همینه دیگه، بیشتر از این نیست. جواب مصنف همینه، میگه لم عرفت من ارتکازی بینها کما فی مبادئها. چرا این اشکالیشون وارد نیست؟ به خاطر آنچه که شما دانستی که ما گفتیم علت این که میگیم اینا متضادن ارتکاز عرفیه، همونطور که عرف میگه بین مبادی اینها یعنی بین علم و جهل به لحاظ معنای ارتکازشون تضاد وجود داره و مصداق مشترک ندارن و لایشتمان هستن، در خود عالم و جاهل هم همین حرف عرف میزنه. عرف میگه من اون معنای ارتکازی که از عالم میفهمم با اون معنایی که از جاهل میفهمم اینا قابل جمع نیستن، اینا با هم دیگه تضاد دارن. ما به ارتکاز عرفی تمسک کردیم های محقق رشدی، نه اینکه بیایم تمسک کنیم چون این برای متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده پس معلومه اینا با هم تضاد دارن. کی گفته همچه حرفی؟ ما اونو تازه میخوایم از این راه اثبات کنیم. ما میگیم چون ارتکاز عرفی بر تضاد دست، پس ما میفهمیم اینا برای متلبس بالفعل وضع شدن. چرا؟ چون اگه برای انبت شده بودن دیگه تضاد نداشتن، تخالف داشتن، انخصه منبش داشتن، هیچ دوری هم پیش نمیاد که شما فرمودید. حالا اگر خواستید میتونید مراجعه کنید کلام محقق رشدی رو ببینید. حالا من تو جزوه آوردم آدرسش رو، اینا بدایع الافکار جلد یک صفحه 181. اگه وقت کنم اینجا برای شما بگم بد نیست، فرصت داریم امروز یه مقداری. اجازه بدید خب اینشون توی بعد افکارشون اینه میفرماد قلت و هذا الاستدلال فی غایت سقوط. این استدلال سومی رو قبلش مطرح میکنه، میگه این استدلال به نظر من در نهایت سقوطه، خیلی استدلال ضعیفیه. چرا؟ و نهایت الفساد، در نهایت فساد و بطلانه. لأن مفهوم ابیض علی القول بعدم اشتراط بقاء المبدا فی صدق المشتق، چون مفهوم ابیض مثلا بنابر قول به عام لیس مزادن لمفهوم اسفت، اینا با هم تضاد ندارن با مفهوم اسفت، بل نسبه بین هما علی هذا القول نسبت تخالف به طریق العموم من وجه، یا بلکه نسبت بین اینها نسبت تخالف اونم به طریق عموم من وجه، نه به طریق عام خاص مطلق، به صورت عموم من وجه. یعنی اینا هر کدومشون یه نقطه افتراق دارن که دیگری صدق نمیکنه، به تنهایی صدق میکنن، یه محل اجتماع هم دارن که هر دو با هم صدق میکنن، لا نسبت تضاد، در حالی که تو نسبت تضاد هیچ نقطه اجتماعی وجود نداره. متضادان مثل متناقضان لا اجتماعانن کما لا یخوا، فل جسم العارض له السواد بناء علی هذا القول ماده لاجتماع المفهومه، بنابر قول به هم جسمی که قبلا سیاه نبوده بعدن سیاهی برش عارض شده، این میشه ماده اجتماع هر دو مفهوم، هم اسود هم ابیض. به این جسم میگیم ابیض چون سابقا این دیوار سفید بوده، الان هم بهش میگیم اسود چون رنگ سیاه برش شده عارض شده، بالفعلش میشه اسود به لحاظ معنی اهم میشم که از ابیض دیگه من غذا برای صدق میکنه دیگه طبق معنی اهم. بنابراین شما باید بگید هر دوتا صدق میکنه، پس شما نمیتونید از این عرصات خدمت شما تضادی که میگید خصوص تلبس بالفعل رو اثبات بکنید، بلکه از تلبس بالفعل تضاد اثبات میشود. خود تضاد دو باید از طریق اول باید قول وضع مشتق برای خصوص متلبس بالفعل از راه دیگه، حالا تبادر صحت سلب هر چی هست اثبات بکنید، بعد از اون طریق بگید اینا متضاد، نه که از طریق تضاد بخواید این قول رو اثبات بکنید. با تضاد که نمیشه این قول رو اثبات، یه دور پیش میاد. حاصل فرمایششون کل فرمایشش اینه که بعد حالا مرحوم مصنف میگه نه خیر این دور نیست، ما داریم به ارتکاز عرفی تمسک میکنیم و عرف هم اینها رو با هم متضاد میبینه. وقتی عرف متضاد دید ما میفهمیم که قول به تلبس بالفعل با فهم ارتکازی عرفی سازگاره و همین قول رو تعیین میکنی. والحمد لله رب العالمین.